بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فصل اول از مرحله پنجم راجب این بود که ماهیت به حسب ذات نه موجود است و نه معدوم. برخی از نکات و تذکرات لازم رو در جلسه قبل مطرح کردیم. رسیدیم به طرح این اشکال مشهور در ارتباط با این مسئله که اگر ما بگیم ماهیت به حسب ذاتش نه موجود است و نه معدوم، این ارتفاع نقیضین میشه. خب اگر ارتفاع نقیضین بشه و از اونجایی که ارتفاع نقیضین هم محاله، پس نمیشه چون این حرفی رو زد. این اشکال مشهور در ارتباط با مدعای این فصل هست، ارتباط با کل ماهیت و مدعای این فصل هست. عرض کردیم علامه طباطبایی در اینجا چهار بیان آوردن. دو تا بیان اول به شکل تفسیر مدعای فصله، ولی واقعیتش اینه که داره پاسخ به همون اشکال میده و قرائنی هم در کلام علامه موجوده که واقعا همینجوریه. دو تا بیان بعدی پاسخهای رسمی است که در کتابهای حکمی در ارتباط با حل و فصل همین اشکال ارائه شده. ما بیان اول رو جلسه پیش دیروز مطرح کردیم، الان میرسیم به بیان دیگری که در این ارتباط هست. این بیانی که الان میخونیم تقریبا باید گفت از اختصاصات علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هست. شهید مطهری هم تو شرح مبسوط منظومه همین بیانی که الان مطرح میکنیم این بیان رو آوردن و فرمودن که با طرح این بحث تقریبا مسئله حل شده هست. در جلد 4 شرح مبسوط صفحه 327 همین بحثی که الان میخواییم مطرح کنیم و مطرح میفرمان و میفرمان که بحث حل شده هستش. حالا در اصل این بیان چیه؟ این بیان اینه که ما با مسئله اختلاف حمل میتوانیم بحث رو حل و فصل بکنیم. در کلمات ملا صدرا چنین چیزی مشاهده نمیشه که با اختلاف حمل خواسته باشن این مسئله رو حل بکنن، ولی علامه طباطبایی داره این کار رو انجام میده. میفرمان اگر ما میگیم ماهیت من حیث و هیه نه موجودیت توش هست نه معدومیت توش هست، مراد از این بحث به لحاظ حمل اولیه. اگر ما ماهیت را به لحاظ حمل اولی در نظر بگیریم، خب اون چیزی که برای او ثابت هستش چیه؟ خود ذات، ذاتیات، هر یک از اجزاء ذات، اینها برایش ثابته. خب و چون موجودیت و معدومیت هیچ یک از اینها جزء ذات، ذاتیات و اجزاء ذات ماهیت نیستش، چون که به این شکله، به همین خاطر ما میتونیم بگیم ماهیت من حیثیه لیست الا هی لا موجوده ولا معدومه. خب به لحاظ حمل اولی اینجوریه، اما این هیچ منافاتی نداره که به لحاظ حمل شایع یا موجود باشد یا معدوم باشه. پس با اختلاف حمل این بحث رو حل و فصل کردم. یه نکته ای رو از استاد جناب آقای فیاضی تو این حواشی و اینها متذکر شدن، متفتن شدن و متذکر شدن که نکته خوبی هستش، و اون هستش که این طریقی که مطرح شده بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی در حمل اولی و حمل شایع ثنایی است، نه بر اساس نگاهی که قوم در ارتباط با حمل اولی و حمل شایع ثنایی دارن. چرا؟ چون مطابق نظر مشهور حکما حمل یک ذاتی بر ذات حمل اولی نیست، حمل شایع است. ببینید در نگاه مشهور حکما حمل اولی در جایی که اتحاد مفهومی بین موضوع و محمول باشه. خب اتحاد مفهومی در کجا هست؟ مثلا در مثل الانسان و انسانون اتحاد مفهومی هست، در مثل الانسان و حیوان و ناطق هم اتحاد مفهومی هست، یعنی کاملا مساوی هم اتحاد مفهومی هست. ولی اگه ما بگیم الانسان و حیوانان، یا اگه بگیم الانسانو ناطقان، اینجا اتحاد مفهومی نیستش. این در واقع اون چرا که در محمول هست از لحاظ مفهومی متحد و یگانه با موضوع نیستش، پس اتحاد مفهومی نیست. چون اتحاد مفهومی نیست پس حمل اولی نیست، لذا حمل هر یک از ذاتیات بر ذات رو حمل شایع میدونن. منتها علامه طباطبایی به این شکل بحث رو پیگیری نمی کنه. حمل اولی را در کل حوزه ذات و ذاتیات حمل اولی میدونه، لذا حمل هر یک از ذاتیات بر ذات رو هم حمل اولی حساب میکنه. و حالا با توجه به این نکته، اگر هم موجودیت یا معدومیت جزء ذاتیات ماهیت می بود، بازم حمل اولی نمی شد به لحاظ مشهور، بازم حمل اولی نمی شد، حمل شایع می شد. لذا با این راه حل بر اساس مبانی مشهور نمیشه مسئله رو حل و فصل کرد، ولی بر اساس مبانی جناب علامه طباطبایی در بحث حمل اولی و حمل شایع، چرا؟ اگر وجود یعنی موجودیت و اگر عدم یعنی معدومیت جزء ذات و ذاتیات ماهیت می بود، باید حمل موجودیت بر او به حمل اولی می شد، در حالی رو که ارتباط ماهیت با موجودیت و معدومیت به حمل شایع هستش. این الان بیان دومی است که علامه طباطبایی طرح میکنه، گرچه عرض کردم در ظاهر داره تفسیر بحث رو مطرح میکنه، ولی حقیقتا داره به اون مشکل اساسی توی بحث میخواد پاسخ بده. ببینید عبارت علامه رو میفرماد: و به عبارت اخرى. این به عبارت اخرى ها هم توجه بکنید، بیان اول رو یادتون هست، بیان اول که گذشت، بیان اول این بود که موجودیت و معدومیت هیچ یک از اینا عین معنای ماهیت یا جزء معنای ماهیت نیست، گرچه به لحاظ نفس الامر ماهیت متصف است به یکی از این دو، به این حساب که او صفت زائد بر ذاته، خارج از ذات هستش. اون بیان قبلی بود. الان میفهمد و به عبارت اخرى، یعنی اینی که الان داریم میگیم با اصطلاحات دیگر همون معتبر میخوایم برسونیم. و به عبارت اخرى، این بیان دوم، و به عبارت اخرى: الماهیه به حسب الحمل الاولی لیست به موجودتن ولا لا موجوده. ماهیت اگر به لحاظ حمل اولی نگاه بشه، نه موجود است و نه لا موجود و معدوم استش، گرچه همین ماهیت به حسب حمل شایع یا موجود است یا معدوم هستش. به لحاظ اختلاف حمل خواستم مسئله حل فصل کنم. البته در این بحث مباحث خیلی دقیق تری هم وجود داره که این راه حل ولو ما اغماز بکنیم از آنجا که جناب استاد فیاضی فرمودن، از اونم بگذاریم، آیا واقعا این مسئله میتونیم بحث و توضیح بده یا نه، بحث‌های خیلی دقیق‌تر و ظریف‌تری هست که در جای خودش باید مطرح شه. اینم بیان دوم. میرسیم به بیان سوم و بیان چهارم که این دوتا بیان بیانات رسمی حکما هست در پاسخ دادن به این مشکلی رو که اشاره بهش کردیم. حالا بیان سوم که اولین پاسخ است که حکما دادن، این هستش که در صورتی ارتفاع نقیضین محال لازم میاد در این بحث که ما وجود و عدم، موجودیت و معدومیت یا موجودیت و لا موجودیت را از ماهیت به لحاظ جمیع مراتبش سلب بکنیم. ماهیت داره مراتب مختلفیه، مثلا ماهیت از حیث مرتبه ذات، ماهیت از حیث مرتبه وجود ذهنی، ماهیت از حیث مرتبه وجود خارجی. ماهیت مواطن متعددی داره، مراتب متعددی داره. اگر شما بگید که ماهیت به حسب جمیع مراتبش نه موجود است نه معدوم است، این میشه ارتفاع نقیضین محال. اما اگر شما به لحاظ برخی از مراتبش گفتید نه موجود است نه معدوم، ولی به لحاظ برخی از مراتب دیگر گفتید یا موجود است یا معدوم، یعنی یک سره نگفتید که ماهیت لا موجوده ولا لا موجوده، اینجوری نگفتید که ارتفاع نقیضین محال پیش بیاد، به لحاظ برخی از مراتبش گفتید نه موجود است نه معدوم، ولی به لحاظ مراتب دیگرش در واقع میخواد بگید یا موجود استش یا معدومه. این ارتفاع نقیضین محال نیست. اتفاقا تو بحث ماهیت ما همین کار بکنیم، میگیم ماهیت به لحاظ مرتبه ذاتش نه موجود است و نه معدوم، ولی به لحاظ مراتب دیگرش، مثلا به لحاظ وجود ذهنی یا وجود خارجیش، یا موجود هست یا معدوم هستش. این اولین پاسخی است که حکما به این بحث دادن. علامه طباطبایی کاری که در اینجا کرده اینه که میگه این بیانی که حکما مطرح کردن عبارت اخرای همون هستش که من تازه گفتم. یعنی ما دو تا بیان تا کنون داشتیم، دومی رو که به اولی برگردوندن، الان میخوان بگن این پاسخ حکما هم به همون بیان ما برمیگرده. یعنی در واقع حکما میخوان بین مرتبه ذات به معنای حمل اولی و مرتبه خارج از ذات به لحاظ حمل شایع میخوان تفکیک بکنن. ببینید بیانات علامه رو این قسمت، و هازا هو المراد به قولهم، یعنی این توضیحاتی که من دادم، این هازا هو المراد به قولهم، هم میتونید بیان اول بید هم بیان دوم. چرا؟ چون خود علامه این دوتا بیان رو یکی دونسته. و هازا هو المراد به قولهم، این چیزی هستش که حکما اراده کردن به قولشون که میگن ان ارتفاع الوجود والعدم عن الماهیه من حیثهیه من ارتفاع النقیزین عن المرتبه، این من خبره، من ارتفاع خبره، خبر اون ان است. خب اونا چی میگن؟ میگن ارتفاع وجود و عدم از ماهیت، اون وقتی که این ماهیت من حیثهیه یعنی به لحاظ ذات، به لحاظ متن ذات در نظر گرفته بشه، وقتی ما وجود و عدم رو ازش بر میداریم، این من ارتفاع نقیزین عن المرتبه است. یعنی از باب ارتفاع نقیزین از یک مرتبه خاصه و این محال نیست. و لیس ذالک به مستحیلن، ارتفاع نقیزین از یک مرتبه خاص که اونم به لحاظ بحث ما همون مرتبه ذات باشه، این محال نیست. پس چی محاله؟ و انما المستحیل و ارتفاع هما عن الواقع مطلقا و به جمیع مراتبه. یعنی فرماد اونی رو که محاله، یعنی رفع نقیزینی رو که محاله، ارتفاع نقیزینی که محاله، ارتفاع نقیزین است از واقع به نحو مطلق، از واقع یک شی به نحو مطلق و به حسب همه مراتب اون واقع، مرتبه ذات، مرتبه وجود ذهنی، مرتبه وجود خارجی. اگر به لحاظ همه مراتب بگیم این شی نه موجود است و نه معدوم، این چی پیش میاد؟ ارتفاع نقیزین محال پیش میاد. ولی اگه بگیم نه، به لحاظ یه مرتبه ارتفاع نقیزین است اما به لحاظ مراتب دیگر نه، به همراه یکی از دو طرف اینه، به همراه یکی از این دو طرف هستش، اگر اینجوری حرف بزنیم ارتفاع نقیزین محال پیش نمیاد. علامه نکته دقیقی که در اینجا میگه اینه که میگه این حرفی رو که حکما میزنه، یا یک نوع برداشت از این حرفه، این حرفی که حکما میزنه همون حرفیه که ما تو مراتب بالا زدیم. یعنی میخواد بگن به لحاظ مقام ذات و حمل اولی و به لحاظ مفهومی وجود و عدم، موجودیت و معدومیت از ذات شی داره برداشته میشه، ولی به لحاظ واقع، یعنی به لحاظ حمل شایع، اتفاقا یا موجود استش یا معدومه. خب این یه تفسیری است که علامه از این بیان داره میکنه. گاهی از اوقات بیانات دیگری راجع به همین پاسخ اول حکما مطرح میشه، ولی در هر صورت یکی از اشکالاتی رو که به این پاسخ داده شده، یکی از اشکالاتی که به این پاسخ مطرح شده که طبیعتاً ممکن استش سرایت بدیم به بیان علامه در اون دو بیان اولش، این استش که ارتفاع نقیزین وقتی ما میگیم محاله، دیگه این تخصیص برای قاعده عقلیه است. از سایت الله جوادی تو رقیق مختوم اینجوری اشکال میکنن که این قاعده قاعده عقلیه است. قاعده عقلی تخصیص بردار نیستش. ارتفاع نقیزین اگر محال است، در هیچ موطنی به لحاظ هیچ مرتبه ای قابلیت جریان نداره. خب اگر چنین حرف بزنیم، این پاسخی که الان مشاهده کردیم، این پاسخ درست نیست. چطوره که ما بگیم اگر از همه مراتب سلب بشه اشکال داره، ولی اگر از بعضی از مراتب سلب بشه اشکال نداره؟ نه، از همون بعضی مراتب هم نمیشه سلب بشه، چون ارتفاع نقیزین همیشه محاله. خب اگر این اشکال رو وارد بکنیم، چون خود علامه این بیان را، این پاسخ اول حکما را پیوند زد به دو بیان خودش، لذا این اشکال رو باید بگیم که به دو بیان خود ایشون هم وارد میشه. بالاخره ارتفاع نقیزه اینه، ارتفاع نقیزه این اگر محاله همه جا محال هستش، از جمله تو مرتبه ذات هم محال هستش. چطور ما میتونیم این حرف رو بزنیم؟ حالا ایشون میفرمان که این اشکال باعث شده که حکما جواب دیگر را مطرح کنن، که این بیان چهارم میشه در اینجا. این بیان چهارم همون پاسخ دومی است که حکما مطرح کردن. حالا پاسخ دوم حکما یا بیان چهارم اینجا چیکار میخواد بکنه؟ تلاشی که این پاسخ دوم و بیان چهارم میخواد بکنه این هستش که میخواد بگه حتی تو مرتبه ذات هم ارتفاع نقیزه این اتفاق نیفتاده. فرقش با اون قبلی ها چی بود؟ اون قبلی ها میخواستن بگن تو مرتبه ذات، حتی تو دو بیانی که علامه داشت، حتی اون دو بیانی که علامه داشت، یا این پاسخی که به عنوان پاسخ سوم مطرح، بیان سوم مطرح کردیم، تو اونجا میخواستن بگن تو مرتبه ذات ارتفاع نقیزه شده، ولی مشکلی به وجود نمیاد، چون ما ارتفاع نقیزه این رو از ماهیت به نحو مطلق که انجام ندادیم، که به لحاظ حمل شایع، به لحاظ مراتب دیگر میگیم یا موجود است یا معدومه، فقط از یک مرتبه این وضعیت رو صورت دادیم. خب از این اشکالی که متوجه میشه اینه، تو پاسخ آخری که الان میخوایم مطرح بکنیم رفته به این سمت و سو که حتی تو مرتبه ذات هم ارتفاع نقیزه این اتفاق نمیافته. خب چجور این بحث رو پیاده میکنه؟ خوب دوستان توجه کنن، خیلی بحث راحته، منتها عبارت ها به نحوی هستش که اگر دقت روی عبارت نشه ممکنه مشکل بشه. این اگر برخی از نکات ویراستاری مثل گیومه و اینها رعایت میشد خیلی راحت این مطلب قابل حذف کردن. در هر صورت ببینید بیان مرحوم حاجی در این جای، این در این پاسخ اخیری که الان میخوایم مطرح بکنیم این هستش که سما هما نقیزان لم یرتفعا، اون دو تو چیزی که با هم دیگه نقیز هستن واقعا از این مرتبه، این هم مرتبه ذات ارتفاع پیدا نکردن. فما ارتفعا لیسا به نقیزینه، اون دو تایی که ارتفاع پیدا کردن با هم دیگه نقیز نیستن. اگر تو همین بیان حاجی دقت بکنیم با توضیح که الله میده، ما چهار چیز در بد و امر پیش روی خودمون داریم به لحاظ مرتبه ذات. مرتبه ذات رو نگاه کنید، مرتبه ذات ماهیت، اینجا دیگه از مواردی بود که واجب بود من روی تخت سفید یا سیاه بنویسم، ولی اینجا رو هم عطف میکنیم به موارد قبلی و نمی‌نویسیم، ولی شما حتما این رو یادداشت بکنید، یادداشت بکنید، یعنی این چند این چهار تا رو یادداشت بکنید تا ما بعد ما شماره گذاری که میکنیم ببینیم کدوم ها رفع میشن. خب پس ما یه مرتبه ذات ماهیت داریم، الانسان ذات ماهیت داریم. خب این چهار چیز رو ردیف بکنیم، ابتدا راجع به وجود بحث کنیم بعد راجع به عدم. اون وجودی که شماره یک بزنید، الوجود المأخوذ فی حد الذات، ببینید الوجود المأخوذ فی حد الذات، دورش دو تا گیومه بکشید، این میشه شماره یک بحث ما. نقیض چیه؟ میگن نقیض و کل شیئن رفعه، این همونی که بردارید میشه نقیض. خب حالا شما به عنوان شماره دو این رو بنویسید، همونی که گیومه داشتید یه بار دیگه بنویسید پایین، یه کلمه سلب سرش در بیارید، یه کلمه رفع سرش در بیارید، بگید رفع الوجود المأخوذ فی حد الذات، یا بگید چی؟ سلب الوجود، ولی دقت بکنید اون الوجود المأخوذ فی حد الذات رو داخل گیومه بذارید، سلب رو ببرید سرش. این دوتا واقعا نقیض هم دیگه هستن، توجه کردید؟ الوجود المأخوذ فی حد ذات، همینجوری که دارید می‌نویسید محتوای قضیه هم توجه داشته باشید، وجودی که اخذ بشه تو مرحله ذات، نقیضش چیه؟ رفع الوجود المأخوذ فی حد ذات. این در جانب وجود. بریم تو جانب عدم. تو جانب عدم هم ما دو چیز داریم، حالا این قسمت اولش شماره 3 می‌ذاریم، درسته؟ شماره 3 می‌ذاریم. شماره 3 چیه؟ العدم المأخوذ فی حد ذات، این عدمی رو که اخذ شده است تو مرحله ذات داخل گیومه میذاریم، این میشه شماره 3. و اما شماره 4 چیه؟ شماره 4 نقیض همینه، یعنی یک سلب یا رفع رو همین در بیار، بگو چی؟ بگو سلب العدم المأخوذ فی حد ذات، یا رفع العدم المأخوذ فی حد ذات. خب حالا 4 چیز پیش روی ما هست، کدوم ها نقیض هم دیگه است؟ دو نقیض یکه، چنانچه یک هم نقیض دو هست با یه خود تسامح. در اون دو شماره بعدی چهار نقیض شماره چی هستش؟ سه هستش، چنانچه عکسش هم همین گونه هستش. حالا ما اون دوتایی رو که از مرحله ذات سلب می کنیم چه چیزایی هستن؟ یعنی چه چیزایی رو میگیم تو ذات نیست؟ اونا رو که میگیم تو ذات نیست شماره یک و شماره سه هست. یعنی میگیم الوجود المأخوذ فی حد ذات یک، العدم المأخوذ فی حد ذات رو داریم از دل چی در میاریم؟ مرحله ذات ماهیت در میاریم. این دو تا چیز نقیض هم دیگر نیستن. بله، اگر شماره یک و دو از مرحله ذات سلب می شدن، نقیضین سلب می شدن. اگر شماره سه و چهار سلب می شدن، باز چی سلب می شدن؟ نقیضین سلب می شدن. ولی اینا که سلب نشدن چی سلب شدن؟ شماره یک و شماره سه سلب شده. یعنی شماره یک و شماره سه از دل ماهیت، از ذات ماهیت ما اینا رو برگرفتیم. پس بنابراین اون دو چیزی که رفع شدند از مرحله ذات، اونا که نقیض هم دیگر نبودن، اونا که نقیض هم دیگه نبودن، و اونا که نقیض هم دیگه هستن از دل ماهیت سلب نشدن. چی چیزای نقیض هم دیگه هستن؟ یک و دو، سه و چهار، اینا که سلب نشدن. اونایی که سلب شده اونام که نقیض نیستن. پس بنابراین تو مرحله ذات اگر ما میگیم نه موجودیت نهفته شده نه معدومیت، ببین خوب دقیقا، یعنی در واقع ما داریم وجود و عدم رو از دل ماهیت در میاریم. و پیشتر تو بحثای قبلی ما میگفتیم که وجود و عدم واقعا نقیض هم دیگر نیستن. دو تا سنخ چیز دیگری هن که وقتی با سنخ ماهیت مقایسه میشه میگیم این دو تا سنخ با سنخ ماهیت ربطی نداره، این محتواش به این شکل در میاد. حالا ما عبارت رو بخونیم، بیان سوم رو تو بریم جلوتر.
میگیم که
شیعن آخر رو میگیم، شیعن آخر رو میگیم، این جلوتر میگیم و نزده همین آخر همین فرض توضیح میدیم. حالا نگاه بفرمایید اینجا رو، من این عبارت که توضیح دادم پیاده کنم. ببینید حالا علامه طباطبایی چیکار میگه؟ این تذکر بدم بعد عبارت. این بیان چهارم نخوندیم، پاسخ رسمی دوم حکما رو نخوندیم. علامه میگه این پاسخ دوم همون پاسخ اوله و همون بیاناتی هستش که ما داشتیم. خب این نکته یه مقدار نیاز به دقت زیادتر داره که علامه اینجا چی کار میخواد بکنه. حسود آقای جوادی تون عرضی کردم تو رقیق مختوم، اونجا که این بحث رو پیش میکشن میفرمان علامه برای نجات دادن پاسخ اول حکما او رو برگردوندم به پاسخ دوم، چون بیان اول دچار اشکال شدیده. اشکال شدید بیان اول چیه؟ این هستش که ارتفاع استحاله ارتفاع نقیزه این رو تخصیص میزنه، میگه تو مرحله ذات نیست. خب این که معنا نداره. برای اینکه او رو نجات بده میگه منظور از این پاسخ همونی هستش که حکما در مرحله چهارم گفتن. البته با توجه به پیوندهایی که علامه ایجاد کرده بین این بیانات، یعنی مطابق بیان از آقای جوادی، از آیت الله جوادی، باید بگیم چی؟ برای نجات دادن همه بیانهای سابق ما اونا رو برگردوند علامه به چی؟ بیان چهارم. حالا یا واقعا اینجونه هست یا مثلا عکس اینه یا چیز دیگه ای باید گفت، در بحث‌های مفصل‌تر باید تر بشه. عبارت بخونم. یعنون بهی ان نقیزل. خب منظوره، پس اینی که الان داریم علامه میگه یعنون بهی ان نقیزه، الان این بیان چهارم رو به عنوان تفسیر بیان قبلی آورده ایشون، علامه این کارو کرده. ولی که کتابا نگاه کنید تو اسفار اینا، این بیان مستقله، یعنی یه پاسخ دومی است که حکما به این بحث دادن. یعنون بهی یعنی حکما قصد کردن به این بیانی که گذروندیم این رو قصد کردن، ان نقیزل، این الوجود المأخوذ فی حد ذات داخل گیومه باشه، ان نقیزل وجود المأخوذ فی حد ذات، حتما این گیومه رو بذارید که مشکل گیر نکنید. خب نقیز الوجود المأخوذ فی حد ذات، الوجود ما تو اون لیستی که دادیم شماره چند حساب کردیم؟ شماره یک. خب نقیض الوجود المأخوذ فی حد الذات لیس هو العدم المأخوذ فی حد الذات. اینم داخل گیومه بذارید، یعنی العدم المأخوذ فی حد الذات داخل گیومه باشه. شماره 3، نقیض الوجود المأخوذ فی حد الذات العدم المأخوذ فی حد الذات نیست، اینا نقیض هم دیگه نیستن. خب پس چه چیزی نقیضش هست؟ نقیض الوجود المأخوذ فی حد الذات چیه؟ بل عدم الوجود المأخوذ فی حد الذات. حالا بعد از عدم یک گیومه بذارید، بعد از عدم، یعنی باز روی الوجود المأخوذ فی حد الذات گیومه بذارید، دورش عدم رو سرش در بیارید، یا سلب یا رفع یا هر چیزی که معنای نفی بده. نقیض الوجود المأخوذ فی حد الذات چیه؟ عدم الوجود المأخوذ فی حد الذات. یعنی شماره چند؟ شماره 2، به ان یکون حد الذات و هو المرتبه غیدن للوجود لا للعدم. خوب دقت کنید، همین تعبیرها تو بیانات ملا صدرام تو جلد دوم آدرسی که دادیم هست، و همونجا هم این عبارت گیج کننده است که چجوری میخواد بگه این غید اونه غید اون نیست، چجوری میخواد بگه. همین تعبیرها معمولا خیلی مندمج میاد و مقداری دقت درش فهمش سخته. حالا به ان یکون حد الذات، ببینید نقیض الوجود المأخوذ فی حد الذات عدم الوجود المأخوذ فی حد الذات است، به این شکل که این فی حد الذات و ان یکون حد الذات، حد الذات این فی حد الذات که در همین عنوان بود، این فی حد الذات تو همین جمله اخیر به ان یکون حد الذات و هو المرتبه، حد ذات که همون مرتبه باشه، هو رو بزنید به حد، حد ذات که همون مرتبه باشه، این غیب چیه؟ غیب الوجوده، نه غیب عدم. این عدم منظور کدومه؟ همون عدمی که سر الوجود المأخوذ فی حد ذات در اومده، گیومه ها رو که گذاشتید. این فی حد ذات ما که گیومه گذاشتیم کاملا واضح شده، ما که گیومه ها رو گذاشتیم این فی حد ذات غیب چی شده؟ الوجود، الوجود شده، این الوجود المأخوذ فی حد ذات خیلی واضحه. خب حالا ایشون داره همین رو توضیح میده، میگه این فی حد ذات قید این الوجوده، نه قید عدم اون عدم الوجود باشه، نه قید عدم الوجود باشه، قید عدم نیست. این للعدم گرچه الف و لام دارش آورده، ولی ما این للعدم رو دیگه قاطی نکنیم با اون العدم المأخوذ فی حد ذات، اون ربطی به تمام شد. ما این للعدم، این همین عدمی که در همین جمله اخیر خوندیم، این فی حد ذات قید الوجود المأخوذه، نه قید عدم الوجود المأخوذ. چرا این حرف رو میزنه؟ میخواد بگه این عدم رو دیگه تو مرتبه ذات نمیبره، فقط میخواد چیکار بکنه؟ الوجود المأخوذ فی حد ذات رو میخواد برداره، اما دیگه برداشتنش رو نمیخواد توی ذات ببره. توجه کردید؟ خب به ان یکون حد الذات و هو المرتبه غیدا للوجود لا للعدم، ای رفع المقید دون رفع المقید. این همون جمله است که ملا صدر به کار برده و توضیحش همین است که علامه گفته و عرض کردیم، ای رفع المقید، یعنی شما یک المقید داشته باش. المقید چیه؟ الوجود المأخوذ فی حد الذات، اینجا المقیده. الوجود فی الوجود المأخوذ فی حد الذات همونی هستش که قید خورده است، یک وجود قید خورده. حالا ما در بحث عدم الوجود المأخوذ فی حد الذات چی رو داریم؟ رفع المقید داریم، نه رفع المقید، نه رفعی که خودش مقید از تو ذات باشه. روشن دیگه، درسته؟ پس شما به جای این المقید چی بذارید؟ وجود مقید، الوجود المقید فی حد ذات، مقید به کونهی فی حد ذات. خب ما اگر گفتیم عدم الوجود المأخوذ فی حد ذات، چه چیزی ما داریم؟ رفع المقید داریم، نه رفع المقید، چون خود رفع که مقید نیست فی حد ذات بودن، بلکه چه چیزی مقید هست؟ اون وجود مقید است به اینکه فی حد ذات باشه. اون وقتی عدم میاد رفع میکند مقید را، نه اینکه خود این رفع مقید باشد به اینکه توی ذات باشه. خب الان اینجا ما چند تا عنوان رو مطرح، سه تا رو مطرح کردیم، شما میتونید یکی دیگه مطرح کنید، ولی چون بحث تمام شده دیگه ایشون طرح نکرده. یکی دیگه که ما میتونیم مطرح بکنیم چیه؟ رفع عدم المعخوص فی حد ذاته. حالا دیگه بحث ما تمام شده تقریبا. اونی رو که اونایی رو که با هم ما رفع کردیم از مرتبه ذات ماهیت، فقط الوجود المعخوص فی حد ذاته و العدم المعخوص فی حد ذاته، یعنی مقید ها را رفع کردیم، وجود مقید به اینکه تو ذات باشه، عدم مقید به اینکه تو ذات باشه، اینا رو برداشتیم و اینا نقیض هم دیگر نیستن. کدوما نقیض هم دیگر هستن؟ وجود مقید با رفع همین وجود مقید، اینا نقیض هم دیگر هستن. چنانچه عدم مقید و رفع این عدم چی؟ نقیض هم دیگر هستن. اما ما که اینایی که نقیض هم دیگه هستن رو از مرتبه ذات رفع نکردیم و لذا قالو. حالا که این نکته روشن شد، یعنی معلوم شد که ما در این بحث چهار تا عنوان داریم و عناوینی که از ذات ماهیت سلب میشن عنوان یک و سه هستش، نه یک و دو، نه سه و چهار، بلکه عنوان یک و سه از ماهیت رفع میشه. عنوان یک و سه چیه؟ عنوان یک و سه وجود مقید، سه چیه؟ عدم مقید. حالا که اینجوریه، اجازه بدید ما یک نکته ویژه‌ای که تا اکثر کتاب فلسفی راجع به این عنوان مطرح میان توضیح بدیم. این عنوان چیه؟ عنوان فصل ما چی بود؟ الماهیتو من حیث هیه لیست الا هیه لا موجوده ولا معدومه. این عنوان است که مطرح میکنن. این عنوانو چند جور میشه گفت؟ یکی اینکه بگیم چی؟ بگیم الماهیتو من حیث هیه هیه لیست الا هیه، لا موجوده، لا معدومه، لا متشخصه، لا کلیه و چیزهای دیگر که رو در ادامه خواهیم داشت. در اینجا ما چیکار کردیم؟ حیثیت را قبل از لیست آوردیم. الماهیتو من حیث هیه لیست الا آخر، یعنی چیکار کردیم؟ یعنی حیثیت را غیر موضوع آوردیم. الماهیت که موضوعه، ماهیت من حیث و هیه هیه لیست الا هیه، محمول رو که میخواییم رفع بکنیم مطلق آوردیم، یعنی بدون غید، درسته؟ بدون غید آوردیم. این یک جور بیانه. یه جور دیگه هم میتونیم بیان بکنیم، یه جور دیگه این هستش که بگیم الماهیتو لیست من حیث و هیه هیه الا هیه. اینجا چیکار کردیم؟ اینجا اون من حیث و هیه هیه را قید محمول آوردیم، نه قید چی؟ موضوع آورده باشیم. یعنی محمول رو مطلق نکردیم، محمول را مقید به لحاظ ذات کردیم، من حیث و هیه هیهش کردیم، محمول رو این کارش کردیم. اما تو یه جور دیگه میشه گفت، این دوتا اصلی بود که حالا راجع به این دوتا قضاوت میکنیم که کدوم مناسب تر است برای بحث ما، ولی یه جور دیگه هم میشه گفت. با اون اصلی که بگیم لیست الماهیتو من حیث و هیه الا، یعنی کلن لیستو از همه مقدم بیاریم. اینم بیان سوم. حالا از این بیانها کدومش بهتر از همه هستش و کدومش اصلا سزاوار هست؟ این فرمان خوب نیست شما بگید الماهیتو من حیث و هیه لیست الهیه لا موجوده ولا معدومه. چرا؟ چون در اون صورت من حیث یه غیر موضوع میشه، معناش این خواهد بود که محمول که لا موجود، نفی موجودیت و نفی معدومیت به نحو مطلق داره نفی میشه. این بیان نه با پاسخ اول حکما میسازه، چون در پاسخ اول حکما چی بود؟ این بود که وجود و عدم به نحو مطلق که نفی نمیشه، وجود و عدم در یک مراحل ویژه نفی میشه. توجه کردید؟ پس نباید ما در محمول را که همون نفی موجودیت و معدومیت باشه به نحو مطلق بذاریم. هم این نکته هستش، هم اساسا بر اساس پاسخ اخیری که دادیم وجود و عدم به نحو مطلق که رفع نمیشه، وجود مقید به حد ذات داره نفع میشه، عدم مقید به حد ذات داره نفع میشه. پس بهتره که این من حیث و هیه بره اون طرف غیر محمول بشه، یعنی موجودیت به حسب ذات لیست، معدومیت به حسب ذات چی؟ لیست. پس بنابراین ما نباید لیست رو مقدمه بر، نباید حیثیت رو مقدم بر لیست بکنیم. چرا لمش چیه؟ این لمش رو باید توجه کنیم تا این عبارتی که همیشه پیچیده نشون میده حل میشه. برای این که این حیثیت اگه مقدم بشه جزء موضوع میشه، اون وقت محمول ما مطلق میشه، هم با بیان سومی که در این چهار بیان گفتیم منافات داره، هم اساسا ما نمیخوایم این کارو بکنیم. به لحاظ بیان چهارم، بیان اخیر، ما میخوایم وجود مقید به حد ذات رو نفی بکنیم. پس باید این رید همراه همون محموله باشه. پس لیست باید مقدم بشه، این لیست باید بر حیثیت مقدم بشه. این تعیین تکلیف کردیم. این بیان سوم داشتیم، اون بیان سوم چطوره؟ یعنی بگیم لیست الماهیه من حیثیه یه لیست الا هیه. این بیان ببینید، به خاطر اینکه بین موضوع و محمول تفکیک نمی کنه و دقیقا معلوم نمیشه این من حیثیه یه غیر موضوع است یا محمول، از این جهت خیلی جالب نیست. و الا میتونیم بگیم که اگر لیست رو مقدم کردید دیگه دست شماست، شما اون غیر چی میخواید بیارید، غیر موضوع میخواید بیارید یا غیر معمول. ولی که دقت بکن، ناخودآگاه هر کسی گفته لیست رو بر حیثیت مقدم بکن، چجوری گفتن؟ گفتن الماهیت و لیست. چرا این کار کردن؟ لمش اینه، برای اینکه دقیقاً مشخص بشه اون من حیثیه غیر موضوع نیست بلکه غیر محمول هست. یعنی با تفکیک بین موضوع و محمول به چنین نکته‌ای خواستن اشاره بکنن. من اینو یعنی که پیاده تلاش کردم پیاده بکنم. آن دیگه هوا و این حرفا دیگه، این در واقع ابهام رو توش میذاره. توجه کردید؟ وقتی ما اونو جلو بذاریم و غیر رو هم جلوتر بیاریم، کاملا واضح میشه که اینجا چی؟ غیر موضوعه. توجه کردید؟ ولی اگه اون ور ببرید، من حیثیه میخوره که مال ضمیره، یعنی مال موضوع باشه، الماهیت اسم ظاهره، میتونه که مال چی باشه؟ محمول باشه. ولی جدا بکنیم، این ضمیر هم بر میگرده به چی؟ به همون الماهیت مقید. توجه کردید؟ اگه اون کار رو بکنیم باز اینجا میشه. و لذا قالو، این و لذا ارتباطش برای ما روشن باشه چرا اینجوری گفته، یعنی کاملا این بحث پیوند خورده است به پاسخ دوم و بیان چهارم. چون ما میخواییم المقیدها را برداریم، یعنی محمول ما چیه؟ موجودیت به لحاظ ذات، معدومیت به لحاظ ذات، که اینا رو میخوایم برداریم. و لذا قالو ازا، و به همین خاطر که حکما میگن ازا سئل عن الماهیت من حیثیه به طرف نقیزینه کان من الواجب ان یجاب به سلب طرفین مع تقدیم سلب علی الحیثیت. وقتی از ماهیت سوال میشه من حیثیه، میگن الماهیت من حیثیه چجوریه؟ در ارتباط با دو طرف نقیض چجوریه؟ وقتی سوال بشه از ماهیت، ماهیت اون وقتی که به لحاظ ذات در نظر گرفته بشه، با توجه به دو طرف نقیض میپرسن که ماهیت آیا موجود است یا معدوم است، متشخص است یا کلی است، اینجوری میپرسن. وقتی اینجوری پرسیدن کان من الواجب، واجب اینه که اینجوری بگیم، واجب اینه که یجاب، جواب داده بشود به سلب طرفین، هر دو طرف نقیض رو از ماهیت به لحاظ ذات برطرف بکنید. البته به لحاظ لفظی این نکته رو رعایت کنید، ما تقدیم سلب علی الحیثیت، سلب رو بر حیثیت، حیثیت منظور چیه؟ من حیثیه، سلب رو بر حیثیت مقدم بکنید. چرا؟ برای اینکه این حیثیت غیر موضوع نشه، غیر محمول بشه و ما به اهدافمون در بیان سوم و چهارم برسیم. این لفظ ما هم مطابق با اون مراد حقیقی باشه که داریم. حتی یفید سلب المقید دون سلب المقید، شما سلب رو بر حیثیت مقدم بکنید تا افاده بکند چی را؟ سلب المقید را، یعنی محمول ما مقید بشه و سلب بیاد این محمول مقید رو سلب بکنه. دون سلب المقید، نه اینکه خود این سلب غیب داشته باشه، یعنی غیب بشه، غیب موضوع. توجه کردید؟ بگیم الماهیت و من حیثیه این گونه استش، یعنی خود این سلب در ارتباط با چنین موضوع مقیدی لحاظ بشود. نه، اگر میخواید سلب المقید بشه چیکار بکنید؟ حیثیت را بر لیست مقدم نکنید، بلکه لیست را بر حیثیت تقدم بشه بخشید. پس بنابراین فإذا سئل هل الماهیت من حیث هی موجودت او لیست به موجوده، اگر چنین سوالی شد جواب اینجوریه، فالجواب لیست الماهیت. این نکته رو من عرض کردم تازه که بهترین کاری رو که معمولا انجام میده اینه که الماهیت رو مقدم میکنن. این بیان بیان خیلی خوبی نیست، برای اینکه بین موضوع و محمول کاملا تفکیک بشه. فالجواب لیست الماهیه من حیث هیه به موجودت ولا موجوده، بهتر اینه که بگیم الماهیت لیست من حیث هیه به موجودت ولا لا موجوده. خب چرا این جواب خیلی خوبه؟ این بهترین جواب اینه لیفید ان شیئا من الوجود والعدم غیر مأخوذین فی حد ذات الماهیت، تا اینکه افاده بکند هیچ یک از وجود و عدم در حد ذات ماهیت اخذ نشدن. این همون مطلوبی هستش که ما در این چهار بیان دنبالش هستیم. الوجود المأخوذ فی حد ذات رو میخوایم نفی بکنیم، العدم المأخوذ فی حد ذات رو ما میخوایم نفی بکنیم. به همین خاطر نسبت حیثیت و لیست رو به این شکل باید مطرح بکنیم. خب حالا در این تکمیله که باقی موند، نمیرسیم الان، در این تکمیله که باقی موند میخواد بگه این بحثی که ما راجع به وجود و عدم پیاده کردیم اختصاصی به وجود و عدم نداره، بلکه راجع به تمام مفاهیم متقابله جریان داره. باز توضیحاتی عرض خواهم کرد. بله با این نقیزه این که شافردش بود گفتیم، بقیه هم نقیزه این باشن، زده این باشن، هر چی باشن به همین شکله. السلام علیکم و رحمت الله.
شکرا خیلی.